سخنرانی استاد گرام آقای دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه وست‌مینستر لندن به تاریخ جمعه 4 جون 1999 از طرف انجمن اسلامی محققان و دانشجویان لندن تحت عنوان گفتمان‌های دینی در جامعه ایران قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاسگزاری مجدد از یکایی که برادران و خواهران خانم ها و آقایان به تشریف آوردند، بخش دوم از بحث خودمان را تحت عنوان گفتمان های دینی در ایران آغاز میکنیم. در نوبت گذشته یادآوری میکنم که گفتگوی ما حول این محور بود که ما از جهانی به جهان دیگری پا نهاده ایم و لذا گفتمانی را به جای گفتمان دیگر نهاده ایم. جهان گذشته را با صفت راز آلود بودن معرفی کردیم و جهان کنونی را با جهان راز زدائی شده. گفتیم که عمده ترین و سر بهترین عنصر در جهان راز آلود دین بود و محوریت اندیشه آدمیان را دین و اندیشه دینی تشکیل می‌داد. اما در جهان جدید عقلانیت جدیدی که مهمترین فراوردهش علم تجربی جدید باشد قائمه و ستون و محور فکری آدمیان رو تشکیل می‌دهد. هم زندگی آدمیان و هم اندیشه‌شان کاملا زمینی شده است و آسمانی بودن و قدسی بودن از فکر بشر به مره رخت بربسته است. منظور این نیست که هیچ انسانی که فکر دینی یا عرفانی داشته باشد یافت نمی شود. منظور این نیست که آدمیان به طور کامل روی از آسمان برگردانده‌اند و سرابها مادی و زمینی شده‌اند. منظور این است که در جهان مدرن و در دل مدرنیته اون چه که اکنون غالب است و غلبه با اوست فکر غیر دینی است. اما فکر دینی هم در حاشیه زندگی آدمیان جایی دارد. معیشت آدمیان امروز بدون اندیشه توکل و تفویض امور به خداوند سامان میپذیرد و نگاه آدمیان بیش از این که به آسمان باشد به زمین است و تکیه آدمیان بیش از اون که بر خدا باشد بر خودشان است. گفتم که اومانیسم یا هیومانیسم به معنای انسانگرایی یا احترام نهادن به انسان یا دوست داشتن انسان نیست، بلکه به معنای محور گرفتن انسان و دست به زانوی خود گرفتن و به دست خود جهان را ساختن است. انسان محوری که ترجمه دقیق اومانیزم است در مقابل خدا محوری یا خدا مرکزی قرار می گیرد و انسان محوری دین انسان مدرن است، در حالی که خدا محوری دیانت انسان ما قبل مدرن بود. به همین سبب جهان که عوض شد زبان هم عوض می شود. زبان هر قومی آینه جهان اون قوم است. هرچه که در دنیای آدمی راه می‌یابد در زبان او هم منعکس می‌شود. بی جهت نیست که بر زبان یک کسی بیش از همه کلماتی چون باران، دریا، مهر، عشق، لطافت، نسیم، سحر و امثال آنها می‌رود و بر زبان شاعر دیگری از شب، از غم، از فراق و امثال آنها سخن می رود. این دوگونه زبان نمایند آینده دو گونه جهانند. وقتی که زبان محصول طبیعی جهان آدمی باشد، اگر کسی کلماتی را مقلدانه و به تکلف برگرفته باشد و مصرف کند، حکم دیگری دارد. اما اگر سخن آدمی از دل براید و زبان او آینه جهان او باشد و به نحو طبیعی مقتضای جریانهای روانی او باشد، در آن صورت آنچه که در جهان می رود بر زبان هم می رود. و حتی اگر آدمی آن را موقتا بپوشاند، اما بی اختیار بر زبان او جاری می شود. گفتمان یا زبان انسان مدرن به همین سبب با گفتمان یا زبان انسان ما قبل مدرن تفاوت پیدا کرده است، چون در دو دنیا زندگی می کنند و هر کدام از احوال دنیای خود خبر می دهند. دنیای بیرون و دنیای درون آدمیان هر دو کمابیش تحول پیدا کرده است. این تحول البته در سرزمین هایی که مرکز و بستر تولد مدرنیته بودند تقوم و تقررشون بیشتر است، و در سرزمین های پیرامونی، یعنی آنها که وارد کننده مدرنیته بودند، این زبان از قوت و رنگ و غلظت کمتری برخوردار است. اما همونطور که مارکس گفت که بورژوازی تمام جهان را بر صورت خیش ساخت، این حکم رو به مدرنیته هم میتوان تسلی داد و گفت که مدرنیته همه جهان رو بر صورت و بر سیرت خیش ساخت و رنگ خود رو به ذهن و به فکر و به عمل آدمیان در سراسر جهان زد و همه را کمابیش هم نشین و هم ردیف کرد. همچنان که جهان گذشته، جهان دینی ما قبل مدرن هم چنین بود و آدمیان کمابیش در یک جهان میزیستند و از یک هوا تنفس میکردند علارغم تفاوت‌های ظاهری. میتوانیم بر اساس همان معیار تفکیک که در گذشته دادیم و منطبق بر آن، یک معیار دیگری هم برای جدا کردن جهان گذشته از جهان جدید بدهیم. اونچه که اون نوبت گفتم مقتبس از آراء یکی از جامعه شناسان فوق‌العاده مشهور قرن بیستم به نام ماکس وبر. در قرن 19 مارکس که از پیشروان و بلکه مهمترین منبع اندیشه چپ و سوسیالیسم بود، تفکیک دیگری رو بر معیار دیگری میان دو دنیای قدیم و جدید کرده بود. فویرباخ از فیلسوفان اواسط قرن 19 آلمان است، از هم اسران هگل است، از واسطه های بین هگل و مارکس است. کسی است که نوشته های او و خصوصا نوشته فوق‌العاده مهمی که تحت عنوان The Essence of Christianity از او منتشر شد، تأثیر فوق‌العاده زیادی بر روشنفکران زمانه گذاشت. فویرباخ در Essence of Christianity، یعنی گوهر مسیحیت، این نکته را آورده بود که آدمیان آنچرا که در یک انسان بزرگ و قوی می‌بینند به یک خدای موهوم نسبت می‌دهند. سخن او این بود که به جای اینکه خدا ما رو ساخته باشد، ما خدا رو ساخته ایم. و بعد اون چرا که نیک و عالی و رفیع می‌دانیم به او نسبت می‌دهیم. ولذا با این کار از خود بیگانه می‌شوید. مارکس و انگلس و دوستان اونها آثار فویرباخ رو خوانده بودند و به تعبیری که انگلس در یکی از نوشته های خود آورده است میگوید همه ما برای مدتی فویرباخی بودیم. اما بعدا مارکس البته از مکتب فویرباخ هم فراتر رفت و تبیین و تحلیل او رو از دین و از مسیحیت کافی ندانست. معتقد بود که تحلیل او یک تحلیل مفهومی روان شناختی است، در حالی که ما محتاج یک تبیین اقتصادی جامعه شناختی هستیم. کافی نیست که نشان بدهیم که مسیحیت موهوم است یا نشان بدهیم که مسیحیت خرافی است، باید نشان بدهیم که چرا این خرافه پیدا شده است و چرا این خرافه در اذهان جاگیر و پاگیر شده است و این همه پیروان دارد و ماندگار است و پیروان مؤمن و متعصبی هم پیدا کرده است. لذا مارکس تبیین فویرباخ رو کافی ندانست و بر مبنای اندیشه های خود به تبیین ماهیت دین پرداخت. در مقام بحث و نقد اندیشه های فویرباخ چند نکته یا چند تز رو مارکس مطرح کرده است که تحت عنوان تزهای فویرباخ در نوشته های او یافت می شود. این تزه ها یا این نکته ها بسیار کوتاه و فشرده اند و محتاج تشریح اند و خود مارکس هیچگاه نرسید و نتوانست که شرح اون نکته های فشرده رو بیاورد. بعدی ها بودند که به تشریح و تحلیل اونها پرداختند. این تزه های 11 گانه قابل بحث بسیارند و نشان دهنده اندیشه های مارکس در باب دین و اجتماع و معیشت آدمی هست. از میان این تزها یکیش مربوط به عالم جدید و عالم قدیم و تفاوت این دو و معیار تفکیک میان این دو هست که به بحث ما مربوط است و بسیار شنیدنی است. سخنی که مارکس در اونجا آورده است این است، میگوید که فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردند، اما سخن بر سر تغییر آن است. بین دو مقوله، یکی تبیین یا تفسیر و مقوله تغییر، تقابل می نهد. میگوید متفکران گذشته و علل خصوص از نظر او هگل که یک فلسفه متافیزیکی فوق‌العاده فربهی پی افکنی کرده بود، اینها به دنبال تبیین نظام عالم بودند. میخواستند بگویند که دنیا چگونه ساخته شده است، تاریخ چگونه ساخته میشود و ساخته شده است، ساختار این عالم چگونه است، عناصر او کدامند و علل خصوص روی المان‌ها و عناصر ضروری در تاریخ، یعنی اونها که جا به جا شدنی نیستند، اجتناب پذیر نیستند، بر اونها انگشت می نهادند چون با عناصر امکانی و عرضی نمی توان نظام عالم رو به تمام تفسیر کرد، باید وارد بحث عناصر ضروری شد. مارکس می گوید که این شیوه کار فیلسوفان و متفکران جهان گذشته بوده است. فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرد، اما سخن بر سر تغییر آن است، یعنی از حالا به بعد فکر تازه‌ای و رأی تازه‌ای و اراده تازه‌ای که در بشر پدید آمده است، اراده معطوف به تغییر است. این نکته فوق العاده شنیدنی است. آدمی از این پس میخواهد به دست خود جهان رو بسازد. اگر بخوام تفاوتی رو که بین تفسیر و تغییر مارکس نهاده است به اصطلاحات آشناتری بیان کنیم، باید بگوییم که متفکران گذشته تا کنون تماشاگر بودند، تماشاگر نظام عالم، تماشاگر تاریخ، اما ما بازیگرانیم. ما آمده این که تماشاگر این نمایش نامه نباشیم، بلکه خودمان در این تئاتر، در صحنه این نمایش میخواهیم شرکت کنیم و بازی کنیم و نقش آفرینی کنیم. لذا دوران تفسیر گذشت، دوران تغییر در رسید، دوران تماشاگری سپری شد، دوران بازیگری در رسیده است و آدمیان و به جای اینکه به خانه‌ای که به نام جهان، به نام حیات، به نام تاریخ به اونها داده‌اند قانع باشند، می‌خواهند در این خانه تصرف کنند، خشت‌های این خانه رو بکنند، خشت‌های دیگری به جای او بنهند، هیئت این بنا و ساختار این ساختمان رو عوض کنند و طرح نوی درست کنند، عالم تازه‌ای و آدم تازه‌ای بسازند و به جای عالم آدم پیشین بنهند. این نقش طراحی کنندگی و تصمیم و اراده و تغییر عالم سمت و صفت تازه است که انسان مدرن به خود داده است. در واقع انسان مدرن و انسان غیر قانع هم میتوان دانست، میتوان نامید. آدمی که به جهان اونچنان که هست قناعت و کفایت نمی کند، میگوید که از کجا معلوم که جهان بهترین ساختار، بهترین نظام و بهترین هیئت رو داشته باشد؟ شاید بهتر از این رو بتوان بنا کرد. و ما، یعنی ما آدمیان نو، بر سر آنیم که جهان تازه‌ای بسازیم. تقریبا تمام ادبیات جدید، تمام ادبیات جدید، چه در ادبیات محض، یعنی هنر، شعر، رمان، چه در عالم علم، چه در عالم فلسفه، چه در عالم اخلاق، همه از این سبقه برخوردارن، یعنی همه سبقه تصرف دارن، همه در پی بنا کردن و طرح نو در انداختنن، هیچ کدام به تماشاگری قانع نیستن. حتی در عالم اجتماع، در زندگی عادی افراد این حالت پدید آمده است. این نکته رو جامعه شناسان همه ذکر کردن که در گذشته معمولاً دخترها که پیش دست مادرها بودن، پسرها هم که بزرگ می شدن شغلی یا سر زمین و زراعت پدرانشون یا در مغازه و کسب و کاری پدرانشون می یافتن. تحرکات اجتماعی، این سوشال موبیلیتی خیلی کم بود، کمتر می شد که یک کسی از منزل یا وطن یا شهر مألوف خودش بیرون بیاد بری شغلی در یه شهر دیگری، در یه کشور دیگری بیاد. اینجور امکانات کمتر بود، چنین اراده‌ای هم در آدمیان کمتر بود. معمولا یه خانواده نسل‌ها پی در پی یکدیگر در جای اولیه‌شون، در شهر اولیه‌شون با شغل نخستینشون ادامه می‌دادن. در حالی که امروز کمتر می‌شود که پسری به وضعیت پدر و مادر خود راضی و قانع باشد. خودش در پی این است که جایی خودش بیابد، شغلی خودش بیابد، سرمایه‌گذاری بکند، اقل از اون فضای مألوف پیشین قدری بیرون برود. این تصرف و این چرخش، این چالاکی، این چیزی است که متعلق به جهان جدید است و انسان جدید چنین عزمی رو پیدا کرده. چنین انسانی با چنین جهانی، با چنین دریافتی، با چنین عقلانیتی البته زبان و گفتمان تازه‌ای رو هم اختیار خواهد کرد و این عجیب است. واژه ایدئولوژی که همه شما شنیده اید و با اون آشنایید دقیقا متعلق به جهان جدید است. ایدئولوژی دین بشر جدید است، دینی که به انسان جدید اراده معطوف به تغییر رو میبخشد. این معنای دقیق ایدئولوژی است. در حالی که دیانت در گذشته که ایدئولوژی انسان کهن بود، به آدمی نقش تماشاگری و تفسیر کنندگی رو در عالم میبخشید، به آدمی بندگی رو القا میکرد، در حالی که ایدئولوژی در جهان جدید به آدمی آزادی در تصرف و آزادی در عمل رو القا و تلقین میکند. این که گاهی گفته میشود دین رو نمیتوان ایدئولوژی کرد، باید به معنای دقیق این کلمه رسید. این سخنی نیست که از سر تسامح یا بی‌دقتی ادا شده باشد. دین علل اصول قائمه جهان مدرن است، یک مجموعه راز آلود است و سراپای او یک جهانی رو به شما معرفی میکند که قدسیت به صورت یک حالهی دورا دور اون رو فرا گرفته است. ایدئولوژی یک مرام راز زدائی شده متعلق به جهان مدرن و به انسان مدرنیست که اراده معطوف به تغییر در او فربه و برجسته شده است، به جای عزم بر تماشاگری و منفعل نشستن. لذا اگر دین ایدئولوژی نمی شود به این معناست و الا لفظاً شما می توانید کلمه ایدئولوژی رو به مکتب ترجمه بکنید و بگویید که بله هر دینی، خواه اسلام خواه مسیحیت، مکتبی است، حالا گاه مکتب الهی می شود، گاه مادی و زمینی می شود. اگر بحث رو لفظی بکنیم مشکل حل می شود، اما با بحث لفظی صورت مسئله در واقع پاک می شود و ما از یک مسئله آموزنده محروم می شدیم. اون چه که در بن این واژه ها وجود دارد، نسب نامه و تاریخ چه اونها نشان می دهد، به اونها باید عطف توجه کنیم. و اون همین بود که گفتم علی ای حال ایدئولوژی مرامی است که برای تغییر دادن عالم پدید آمده است و دقیقاً آلترناتیو دین است. یعنی جهان جدید دین در او چندان سخنی نمیگوید، قوتی و غلبه‌ای ندارد، اما اون چه که به جای او مینشیند منفشافرینی میکند و دقیقاً جای دین رو میگیرد و حتی همون کفر و ایمان، همون تعصباتی رو که گاهی ما در عالم دینداران میبینیم، همونها رو هم برمی انگیزد و به وجود میآورد. شما گمان نکنید که تعصب فقط مال متدینین است. اصلا تعصب به عقاید کاری نداره. تعصب یه مطلبی است متعلق به روش. شما عقیده‌ای رو که دارید تا با چه روشی می‌خواهید از او دفاع بکنید. اون روش می‌تواند روش متعصبانه باشد و می‌تواند روش عقلانی غیر متعصبانه باشد. لذا اصلا این که انسان فکر کنه دین از مقوله تعصبات است، بی‌دینی از مقوله بی‌تعصبی است، این اصلا پاک خطا گرفتن اصل مسئله. نه دین، نه بی‌دینی، نه ایدئولوژی، نه غیره، هیچ کدوم تعصبی نیستن. تعصب روشی است که آدمی در مقام دفاع از یک سیستم عقیدتی، در راه دفاع از یک مکتب، هر چه که باشد در پیش می‌گیره. شما اگر روشتون چنان باشد که به طرف مقابل شما اجازه نقد ندهد، اجازه بررسی ندهد، این روش روش تعصب‌آلود است. اگر روش شما چنان باشد که گوش شما را نسبت به نقد ناقدان ناشنوا کند، این روش تعصب‌آلود است. اما اگر روش شما روش بازی باشه، به طوری که اجازه بدهد که دیگران، که مخالفان، که منتقدان به میدان درآیند و سخنشون توسط شما شنیدنی باشد، شما اگر مطالب خودتون، معتقدات خودتون رو به نحو نقد پذیری عرضه بکنید، چنان کنید که بتوانید چاقوی نقد رو در تن او فرو برد، در اون صورت شما روشتون غیر تعصب متعصبان است و وگرنه متعصبان است. علی ای حال همون کفر و ایمان، همون تعصب یا بی‌تعصبی، همون سختگیری و همون تعلق خاطر شدید که نسبت به اعتقادات دینی میرفت و وجود داشت، نسبت به ایدئولوژی هم در جهان جدید پدید آمد. لذا وقتی که ما دو گونه گفتمان رو در کشور خودمون، در جامعه خودمان از یکدیگر جدا میکنیم، این دو گونه گفتمان رو با این دو دست صفت میتوانیم از هم جدا کنیم، گفتمان رازآلود و گفتمان راززدایی شده، گفتمان معطوف به تفسیر و گفتمان معطوف به تقدیر. هر دو تای اینها درست است و منطبق بر یکدیگرند و هر کدام لونی و حیثیتی از مسئله رو به ما نشان میدهند و توجه به اونها از هر حس برای ما مفید است. بگذارید من برای اینکه این دو گفتمان رو به روشنی از یکدیگر جدا کرده باشم، یکی آب لطفی هم بر خشونت و خشکی بحثمون افشانده باشم، یک غزلی از حافظ رو براتون بخونم که تجلیگاه گفتمان گذشته است، گفتمان جهان راز آلود است، گفتمان جهانی است که اراده آدمیان در او بیش از آن که معطوف به تغییر باشد معطوف به تفسیر است و پاره از مقولات و مفاهیم رو در خود دارد که به راحتی می تواند به ما جهان گذشته رو نشان بدهد. با این غزل همه شما آشنایید. حافظ می گوید که فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سالی توبی و دلجویی هور و لب حوز، به هوای سرکوی تو برست از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، گر خورد خون دلم مردم که دیده رواست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زور ز عشق، ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم. در لطف این شعر سخنی نیست، من به مقولاتی که این غزل به کار برده اشاره مختصری می کنم تا شما رو توجه بدهم که این سخنان، این کلمات از دل کدام در دنیا بیرون می آید. و اگر ما با او این همه احساس قرابت می کنیم، بدانیم که دنیای ما با اون دنیا چقدر نزدیک است و ما همچنان فاصله نگرفتیم. ببینید از شعر نخست می گوید که فاش می گویم و از گفته خود دل شادم. همین که حافظ مطلبی رو میخواهد بیان کند و این رو از جنس افشاگری میداند، میگه فاش میگویم، میخوام یه حرفی رو دیگه بگم، دیگه یک رازی رو باز کنم. این معناش این هستش که ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که راز از سر و پای او میبارد، همه جا هست، همه چیز رازآلود است. یه نکته رو که ما میخوایم بگیم و بی پرده بگیم باید دلیری به خرج بدیم و بعد هم این رو به رخ ما می کشد که دیگه من در اینجا مخفی کاری نمی کنم، دارم فاش می گم، دارم افشاگری می کنم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. کلمه بنده از علمان ها و عناصر گفتمان گذشته است. بنده و ارباب و رعیت و اینا اصلا توی ادبیات جدید هیچ جایی نداره و غلام و امثال اینا که تو شعرهای حافظ شما زیاد میبینید، این به دلیل همون اندیشه هاییست و اون نحوه معیشتیست که در گذشته وجود داشته است. مفهوم بنده یک مصداق عینی واقعی داشت در عالم خارج و بعد این مفهوم تعمیم پیدا میکرد و به حوزه های دیگه هم سرایت پیدا میکرد. سر خدمت تو دارم بخرم به هیچو مفروش، که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی. در این شعر حافظ میبینید دیگه معمولا یکی از اسمایی که در گذشته تو برده ها میگذاشتن مبارک بود، مبارک از اسم بردگان بود، اسمای بردگان. حافظ از همین نکته اینجا اشاره کرده، میگه من میخواهم که به خدمت تو درآیم و غلامی به مبارکی من پیدا نمی کنی. هم معنا و مفهوم مبارک رو اینجا مد نظر داشته و هم واژه و لفظ مبارک رو که از نامهای غلامان بوده به کار گرفتن. حافظ در این بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، مفهوم آزادی رو شما میبینید که حافظ در اینجا به کار میبره. آزادی است که مقتضای بندگی است. اولا از در گفتمان او مفهوم بنده کاملا جا میفته و به کار گرفته میشه. ثانیاً آزادی که حافظ در اینجا معرفی میکنه از جنس آزادی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به معنی امروزی نیست و آزادی است که مندرج در بندگی است. در جای دیگه هم حافظ این حرف گذاره، خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد که بندگان که بستگان کمند تو رستگارانند. اون بندگی دهنده این آزادی، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه به هم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. باز ملاحظه بکنید یکی مفهوم قدسیت که در اینجا آمده است. ما بالاخره یه مرغانی بوده ایم، یه وقتی در یه باغ قدسی ماورایی ملکوتی زندگی میکردیم و حالا هم کجا اومدیم؟ به دامگه حادثه اومدیم. این عالم رو تعبیر به دامگه حادثه کردن، یعنی یه جایی که انسان گیر افتاده و بر سر و بوی او حوادث میبارد و جایگاه اصلی و اقامتگاه نهایی او نیست، این از نکته هایی است که شعر حافظ اون رو به خوبی نشان میدهد. بعد هم که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دگر خراب آدادن، سایه توبی و دلجوی هور و لبه هست، که تمام اینها البته نشان دهنده دنیای است. ما برای این دنیا که ما در اصل متعلق به اون دنیا بودیم، الان موقتا مرخصی گرفتیم یا به اجبار ما را اینجا به مرخصی فرستادن و دوباره باید به محل اصلی قبلی خودمون برگردیم. و مفهوم ملک، مفهوم فردوس، مفهوم برین، یعنی یک عالمی که بالاتر از این عالم است. و بعد در شعرهای بعدی کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادن. مفهوم طالع، بخت، اقبال، این نیروهایی که غیر قابل کنترل و غیر قابل مهارن در این عالم. نه تنها این غزل، بقیه غزل‌های دیگه حافظ رو هم که شما در نظر بگیرید و بخونید و به طور کلی ادبیات گذشته ما رو، این معانی رو به وضوح در آنها می‌بینید. یعنی شخص وقتی می‌خواد حرف خودش رو بزنه، مراد خودش رو بیان کنه، ناچار از این قالب‌ها باید استفاده کنه. اینا قالب‌هایی بودن که معروف و شناخته شده و معلوم بودن و شما به راحتی می‌توانستید مراد خودتون رو بر دوش، بر شانه های این مفاهیم سوار کنید و به میدان جامعه و ذهن آدمیان روانه کنید. این دنیای گذشته ماست. حافظ اهل تغییر هم نبود، آدمی بود که از شهر خودش هم پاشو بیرون نگذاشته بود و اهل سفر کردن هم نبود، و لذا وقتی که میگه که چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از سرف فلک، اینا رو شما دیگه باید تحورات شاعرانه محسوب کنید، نه یک عزم و اراده جدی بر تغییر جهان. این حرفا تو عالم شعر پیدا میشد، نه در عالم واقع، نه در عالم سیاست، نه در عالم اقتصاد، نه در عالم معیشت و زندگی واقعی. و به همین سبب اینها در حاشیه زندگی بود و کسی به نحو جدی و اونها نمی نگریست و اونها رو برای عمل به کار نمی گرفت. این که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، یا تا می برفشانی گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو سر اندازیم، فقط حکایت از یک حسرت و یک میلی می کند در کسی که از یه موضع بالاتری به زندگی و به تاریخ و به آدمی نگاه میکنند. اما هیچ وقت این اندیشه نه فراگیر بود، نه نزد همگان بود، و نه هیچ وقت به عمل در آمد، و نه هیچگاه مکانیزمی برای عمل کردن به او و تحقق بخشیدن به او معرفی شد. لذا چه حافظ و چه هم فکران او، هم ردیفان او در گذشته، همه اهل تفسیر و اهل تماشاگری بودند و دوران تغییر هنوز در نرسیده. باری دوران تغییر در رسید و یکی از آشکارترین نشانه های دوران تغییر این بود که آدمیان و رعایا، مردمی که در جامعه زندگی میکردن، به فکر تغییر نظام حکومت افتادن. از آشکارترین اهداف تغییر عبارت است از تغییر نظام سیاسی، و در کشور ما هم درآمدن مدرنیته با تغییر نظام سیاسی و حکومتی منطبق شد و آغاز شد. یعنی خوشبختانه یا بدبختانه، این جای بحث و تحلیل تاریخی دارد، علم جدید یا فلسفه جدید ابتداءً وارد دیار ما نشد. اون چی که ابتداءً از عالم مدرن وارد جامعه ایران شد، سیاست جدید و اندیشه های سیاسی جدید بود که به نحو مشخص در خواستهای مشروط خواهان تجلی و تقوم پیدا کرد. علم جدید بعدها به نحو جدیتری در آمد و چنان که می‌دانید دانشگاه البته در 1313 ساخته شد، ولی قبل از او از دوران ناصر پیشا دارالفنون ساخته شده بود که میخواست نقش دانشگاه های جدید رو داشته باشد، اما همچنان که مطلعی تعطیل شد و اونچنان که باید در جامعه ما پا نگرفت. فلسفه جدید که وضعیتش از این هم پریشانتر و نابسامانتر بود، اندیشه های فلسفه جدید رو متاسفانه در کشور ما معرفی نکردن، لذا فیلسوفان درجه اول ما که آخرینشون در عهد ناصری بود، یعنی مرحوم ملا هادی سبزواری، اینها با اندیشه های فلسفی جدید تقریبا آشنایشون صفر بود و ما تنها کسی رو که میشناسیم مرحوم ملا علی زنوزی است که یکی از هم اسران او به نام ودیع الملک پاره ای از آراء فیلسوفان جدید رو در اختیار او نهاده بود و به صورت سوال با او مطرح کرده بود و خواسته بود که رأی او و پاسخ او رو در باب اندیشه های جدید بداند. کتاب دکارت هم توسط یک نفر یهودی همدانی در اواخر دوران ناصری قاجار به فارسی کاملا نامفهومی ترجمه شده بود که قابل استفاده برای طبقه کتابخان ما که طبقه بسیار محدود و کوچکی هم بود نبود و به این سبب مدرنیته در کشور ما، این نکته خیلی قابل تأمل است، مدرنیته در کشور ما نه با علمش وارد شد و نه با فلسفش و اینها در حقیقت ریشه های مدرنیسم، با سیاستش وارد شد که از میوه های مدرنیسم است. سیاست اون هم سیاستی که علل اصول برگرفته از انقلاب فرانسه بود و در شعارهای مشروط خواهان ما تجلی پیدا کرد. حاج مختار السلطنه در یکی از نوشته هاش داره، میگه هر یک از این انقلابیون زمان ما یک کتاب انقلاب فرانسه رو زیر بغلشون گرفتن و هر کدام یک روبسپیر یا دانتون برای خودشون شدن و همون شعارهای آزادی و برابری و برادری رو سر میدن. اما هرچه که بود، ورود اندیشه های سیاسی مدرن در کشور ما ورق رو برگردوند و ما از دنیای ثبات به دنیای تغییر، از دنیای رازآلود به دنیای غیر رازآلود یا رازدائی شده قدم نهادیم. سرآغاز این تحول کم و بیش با آغاز جنبش مشروطیت در ایران منطبق است. ادبیات جدید ما، شعرها و شعرای جدید ما، اینها به خوبی نشان دهنده اینند که فصل تازه‌ای در کتاب زندگی ایرانیان گشوده شده است. در کنار این تحول سیاسی و تحول گفتمان سیاسی، تحول گفتمان دینی هم کمابیش پیدا شد. اما البته گفتمان دینی بسیار لنگلنگان از عقب قافله می آمد. علمای دوران مشروطیت اونچنان که باید خودشون رو با گفتمان دنیای جدید آشنا نکردن و وفق ندادن. در یک مصاحبه که چند سال پیش یکی از دوستان با من در باب مرحوم سید جمال اسدآبادی انجام میداد، من نکته رو آوردم و اکنون به چاپ هم رسیده است. در آنجا گفتم که ما در میان علمامون دو دسته داشتیم، یک دسته که خواهان تغییر بودند اما بر وفق و در دل قالب‌های کهن، و دسته دیگری که خواهان تغییر بودند اما بر وفق و در دل قالب‌های نوی. مدرن شدن فکر با به کار گرفتن قالب‌های مدرن مناسبت دارد، نه اینکه هر کسی سخنی گفت و خواهان تغییری بود و از دردی فریاد کرد و از ستمی نالید لزوماً خواهان تغییر نظام فکری یا نظام سیاسی. ای بسا که کسی از یک ظلم موضعی می نالد نه از یک ظلم ساختاری، و بنابراین اگر از شخص او رفع ستم بشود دنیا رو روشن و مصفا خواهد دید. اما برای کسی که ظلم رو، نابسامانی رو، بی‌عدالتی رو در ساختار یک مجموعه می‌بیند، طالب عوض شدن و به هم خوردن اون ساختار خواهد شد و به هم خوردن اون ساختار همان و پا نهادن به دنیای دیگر همان. مرحوم نائینی که از علمای بزرگ دوران مشروطیت است و کتاب فوق العاده مهمی در تاریخ فکر شیعه نوشته است به نام کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، در دفاع از مشروطیت با اینکه این کتاب از چنان موضع و موقعیت تاریخی مهمی برخوردار است، اما همچنان متعلق به دنیای کهن است و دنیای مدرن و مفاهیم مدرن در این کتاب راه نیافتند. مرحوم نائینی این کتاب رو با ادبیات بسیار غلیظ حوزه‌ای و فقهی نوشته است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طالقانی رو که این کتاب رو احیا کردند و با نوشتن مقدمه ای اون رو مجدداً به طبع رساندن و در اختیار خوانندگان و علاقمندانش قرار دادن. مرحوم نائینی استدلالش در این کتاب این است، میگوید که سلطنت مشروطه بهتر است از سلطنت مطلقه. دلیل ایشان این است که چون در سلطنت مشروطه دست سلطان بسته تر می شود و قدرت او و حکومت او مشروط می شود، یعنی محدود می شود. یک نزاعی بود اون موقع که این مشروطه از کجا آمده است و حتی بعدها تقی‌زاده یک القاء شبهه کرد، گفت که این کانستیتوسیونل با کاندیسیونل با هم اشتباه شده اند و این کاندیسیونل بود یعنی کاندیشنال یعنی مشروط، در حالی که کانستیتوسیونل که یعنی یه جایی که کانستیتوشن داره، این قانون اساسی داره، اون رو باید مبنا گرفت، ولذا ترجمه به مشروط باطل است. ولی حقیقتش این است، این تو پرانتز عرض میکنم، حقیقتش اینه که مشروطه اصلا ترجمه کاندیسیونل کاندیشنال نیست و مشروطه از چارت میاد که ترکا تبدیلش کرده بودن به مشروطه. همون چارت هم یعنی همون کانستیتوشن، یعنی اون قانون اساسی، شرط و مرد و این حرفا در کار نیست. معنای ها اون فهمی که پاره از مردم ما داشتن این بود که سلطنت مشروطه سلطنت محدوده، یعنی قدری محدودتر است و در مقابل مطلقه می نهادن که هیچ شرط و مردی نداره، هیچ حاکم مطلق الانانه که بیچون و چرا فرمان میراند و کسی در مقابل اون میتواند انگشتی به اعتراض برآورد. و سلطنت مشروطه در مقابل اون، مرحوم نائینی میگفت سلطنت مشروطه علی ای حال بهتر از سلطنت مطلق است. چرا؟ چون در سلطنت مشروطه فقط بر یک نفر ظلم میرود و اون شخص فقیه جامع الشرائط است، چون حکومت حق فقیه علی ای حال، و سلطان مشروط به همه عدالت میکنه، فقط بر فقیه ظلم میره، حق او قطع شده. اما در سلطنت مطلقه به همه ظلم میشه، اما از فقیه و غیر فقیه. شما ملاحظه کنید یک مجتهد بزرگوار، عالم فوق العاده برجسته مثل مرحوم ملای نائینی که خواستار سلطنت مشروطه است و مخالف شیخ فضل الله نوری است و در کتاب خودش کوشیده است که بطلان استدلالات شیخ فضل الله نوری رو نشان بده و از هواداران و طرفداران مشروطیت طرفداری و هواداری بکند، بنیان استدلالش بر یک مفهومی است که متعلق به دنیای مدرن نیست. یعنی مرحوم نائینی نمیگه که در سلطنت مطلقه این تراکم قوا، این عدم تفکیک قوا، این که هم قوه مقننه هم قوه مجریه هم قوه قضائیه در یک نفر جمع میشن و تجمع این اختیارات در یک نفر علی ای حال فساد میآفریند، ظلم میآفریند، اشکال میآفریند، از این راه نمیره، بر این مبنا استدلال نمیکنه. این مبنا است که اگر کسی استدلال بکنه باید پاک اون دفتر گذشته رو ببنده و یه دفتر دیگری باز کنه، یه معیارهای تازه‌ای رو در پیش بگیره. هر جهانی با معیارهای اون جهان شناخته می شود دیگه، هر جهانی با ستونهای اون جهان شناخته می شود. الان می‌بینید این ساختمان ما دیگه گچی و آجر خشتی و اینا نیست، این وزن این ساختمان روی آهنایی که این ساختمان به کار رفته و اینها نهاده شده است و تحمل میشه. به این دلیل این ساختمان دیگه با ساختمان‌های خشتی و آجری فرق داره. شما باید ببینید وقتی یه ساختمان استدلالی رو بالا میبرید، وزنش رو چی دارید میگذارید، دلیلتون رو بر چه چیزی بنا میکنید، اون آجرها، اون خشتا، اون ستونای اصلی بناتون از چه جنسی، از چه فلزی ساخته شدن، بر حسب نوع اون فلز نوع ساختمان شما و ماهیتش عوض خواهد شد، تفاوت پیدا خواهد کرد. مرحوم نائینی بحث این چنینی نمی کنه. یه نظامی رو از چشم جامعه شناسی نگاه نمی کنه. حقیقت این است که فقهای ما هیچ کدوم اینجوری فکر نمی کردن. شما ملاحظه بکنید امام خمینی خود ایشان با اینکه پی افکن نظام جمهوری اسلامی بود، اما تفکر اصلا تفکر مدرن نبود. شما شاید به خاطر داشته باشید ایشان وقتی که علیه نظام ارباب رعیتی سخنی گفت، خب نظام ارباب رعیتی سالها بود که در کشور ما بر افتاده بود، زمین های خانه ها و اربابا رو گرفته بودن و به زارعان داده بودن. این طرح البته طرح هیچ یک از فقها نبود، طرحی بود که شاه حالا بنا به مصالحی هم که برای خودش داشت این رو اجرا کرد. اما نظام ارباب رعیتی علی ای حال نظام قابل دفاعی نبود، هر کسی که او رو برمی انداخت یا هر کسی که از او دفاع میکرد. من این رو کاملا به یاد دارم، فقط به لحاظ اپیستمولوژیک معرفت شناسی عرض میکنم. آیت الله خمینی در بحث‌های خودش در سخنرانی‌هاش میگفت که بله این خانه‌ها، این ارباب‌هایی که زمینشون رو گرفتن باید میگرفتن، چون به قدر اینها حقوق واجبه خود رو نپرداخته بودن، زکات‌هایی که به گردنشون بود نداده بودن، خمس‌هایی که به گردنشون بود نداده بودن، که همه‌شون کلی بدهکار بودن، بنابراین جای این بود که زمین‌هاشون رو بگیرن. این استدلال رو شما نگاه کنید، من نمی‌خوام بگم استدلال باطل است، اصلاً در از دل یک دنیای دیگری بیرون میاد. یعنی این استدلال در واقع استدلال نیست که نظام ارباب رعیتی باید الغا بشود. الغا نظام ارباب رعیتی یک تفکر دیگری رو میخواهد، بیرون آمدن از یک دنیای دیگری رو طلب میکنه. به همین دلیل است که هیچ یک از فقهای ما علل اطلاق ندای تغییر نظام اجتماعی و اقتصادی رو سر ندادند. به همین دلیل است که بنده معتقدم انقلاب اسلامی ما که در کشور ما رخ داد انقلابی به معنای تاریخی کلمه انقلاب نبود، یعنی برای عوض کردن یک نظام معیشتی و نشاندن یک نظام معیشتی دیگر به جای او نبود، به این معانی نبود، یک قیام ضد دیکتاتوری بود، البته یک قیام مردمی فوق العاده همگیر و مقدس و مبارک بود و اون نظام برافتادنی رو نهایتاً برانداخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، اون نظام باید میرفت. اما اون چه که نام انقلاب به خود گرفت اینجوری نبود که از دل یک طرح در آمده باشد که اون طرح متضمن این معنا باشد که دنیای تازه‌ای رو باید ساخت، نظام جدیدی رو با مقولات و مفاهیم تازه باید جایگزین نظام گذشته کرد. چنین چیزی نبود و تا امروز هم چنین چیزی نیست و در حقیقت از دل تفکر فقهی هیچ وقت چنین چیزی بیرون نمی آید و نیامد. فقه ما همچنان متعلق به دنیای گذشته است و فاصله زیادی دارد با مدرن شدن، اما این معناش نیست که نمی تواند مدرن بشود. اجتهادات سترگی لازم است برای اینکه این مهم رو عملی کند. باری جهان گذشته رو ما میشناسیم. وقتی که با ورود مدرنیته از درون اندیشه های سیاسی دفتر معیشت ما و دفتر اندیشه ما ورق خورد و ما با جهان مدرن آشنایی پیدا کردیم، گفتمان مدرن هم به جای گفتمان ما قبل مدرن نشست. من این دوران رو دوران ایدئولوژی می نامم و دوران ایدئولوژی به همون معنا که قبلا اشاره کردم، منتها چون ایدئولوژی تنین‌ها و تداعی‌های دیگری دارد ترجیح می دهم که اون رو به کار نبرم و همچنان گفتمان ما قبل مدرن و بعد گفتمان مدرن به جای اون رو بنشانم و از این اصطلاح بیشتر استفاده بکنم. تفکر دینی ما و گفتمان دینی ما رفته رفته عوض شد و مناسبتی با دنیای جدید پیدا کرد. یک عده از متفکران ما اون چرا که از دنیای جدید یافتند و درک کردند این بود که دنیای جدید و فکر جدید برای ما متدینان شبهات جدید می آفرینند، بنابراین باید به فکر پاسخ دادن این شبهه های تازه باشیم. این گرایشی است که تا امروز هم وجود دارد. شبهه شما میدانید یه تعبیر خیلی خاصی است. من یه وقتی که نوشته در این باب داشتم، بعد بنا بود که در انگلیسی ترجمه بشه، خیلی مشکل داشتیم به جای شبهه چه بگذاریم. کلمه شبهه در عربی و حالا هم که در فارسی به کار میرود متضمن چند تا معنا با هم دیگه است که کمتر میتوان در یک کلمه واحدی در زبان دیگری همه این معانی رو با هم پیدا کرد. شبهه امیرالمومنین جمله دارم در نهج البلاغه میگویم که انما سمیت شبهه شبهه رشته واحدی بالحق، به شبهه میگویم شبهه چون شبیه حق است. خب این درست، این یک بعد از ابعاد کلمه شبهه. شبهه یعنی اون چی که حق نیست اما شبیه حق است. زمن شبهه به معنای سؤالم هست، منتها سؤال شبهناک، سؤال شبه آلود و سؤال غیر شبهناک فرق داره. شبهه یه بار ارزشی داره، یعنی به شما میگوید که این سؤال یک سؤال شیطنت آمیزی هم هست. فقط سؤال نیست، بلکه برای این است که در دل افراد تردیدی، حیرتی، شبهه‌ای بیفکند و اون اعتقادات جزمی و یقینی و راسخ اونها را از اونها بستاند. شبهه در این حال متضمن این معنا هم هست. متفکران ما مثل آقای طباطبایی، مثل آقای مطهری و امثال اینها که حقی برگردن دینداران ما هم دارند، از نگاه خودشون با شبهات جهان جدید مواجهه و مقابله کرد که یک از فربهترین آنها خود مکتب مارکسیسم بود. مکتب مارکسیسم علل اصول در چشم مرحوم طباطبایی و مرحوم طهری یه مکتبی بود که مجموعه ای از شبهات رو با خود داشت و ریشه دین و دینداری و فکر دینی رو میزد. مکتب ماتریالیزم و مکتب مارکسیسم، مارکسیسمی که خودش متکی به نوعی ماتریالیزم است. ولذا این بزرگواران دامن همت به کمر زدند برای برکندن ریشه این شبهات. اصلح خانه اصلی اونها هم عبارت بود از فلسفه اسلامی، یعنی احساس کردند که ما باید فلسفه اسلامی، کلام اسلامی رو به میدان بیاوریم برای پاسخ گفتن به شبهات جدید. چنین بود که در جامعه ما، و این نکته تاریخی شنیدنی است، در جامعه ما فلسفه پس از اینکه قرنها مورد بی‌مهری بود مجدداً مورد توجه قرار گرفت. فلسفه در جهان اسلام هیچ وقت مورد استقبال و اقبال گرمی قرار نگرفته است. نه اینکه ما فیلسوفان نداشتیم، نه اینکه متکلمان نداشتیم، اما اینا قاچاقی زندگی میکردن. اینها به زور خودشون رو به محیط دینی تحمیل میکردن. اینا معمولا آدم های انگشت نمایی بودن، متهمه به بددینی بودن، مجبور بودن که کارهایی بکنن، سخنانی بگن که دینداری و دینورزی خودشون رو اثبات بکنن و الا مورد بیمهری قرار میگرفت. مثلا این یه ضرب المثلی بود میان خود فلاسفه. من از بعضیشون خودم شنیدم، تو آثارشون هم هست، میگفتن حکمت بدبختی میاره. حکمت یعنی فلسفه، حکمت بدبختی بد اقبالی میاره، امر شومیه. این نکته شنیدنی است. این ضرب المثل یک سبویی است که یه دریا عبرت تاریخی رو در خودش ریخته است. اینکه حکمت شومی میاره یعنی چی؟ یعنی شما به لحاظ اجتماعی با انزوا روبرو خواهید شد، کنارتون میذارن، تو جوامع دینی تحویلتون نمیگیرن، تو حوزه های دینی تحویلتون نمیگیرن. و مرحوم قوچانی در کتاب سیاحت شرقش، مرحوم قوچانی یک آخوند فوق العاده زبلی بوده در میون آخوندها و نوشتش خوب نشان میدهد از اون جوانی، اون شیطنت های جوانی که داشته تا دوران کهنسالیش خاطرات بسیار شنیدنی داره. اینا رو در کتاب سیاحت شرق آورده است. از وقتی که از قوچان به صورت طلبه را میفته و میرود تا به عتبات یعنی به عراق و سالها در اونجا سپری میکنه، همونجا ازدواج میکنه و بعد برمیگرده به قوچان و مدتها اونجا سمت امامت و ریاست روحانی داشته تا از دنیا میره. مرد بسیار خوشذوقی هم بوده. کتابی دارد به نام سیاحت شرق. در این کتاب شرح این سفر رو کاملا نوشته. در اونجا میگوید که ما در نجف بودیم پیش یه آقایی درس میخوندیم، مجلس درس فقهی داشت و مجلس درس گرمی هم بود و پس از مدت ایشون خواست که فلسفه درس بده. گفت ما او رو تحذیرش کردیم، گفتیم فلانی این که میبینی مجلس درس فقهی گرمی مشتری زیاد داره، فکر نکن اگه فلسفه درس بدی همین آش است به همین گاسه به هم میخوره و شهرتت اعتبارت همه چی رو گوش نکرد به نصیحت ما و مشغول به فلسفه درس دادن شد و همون اتفاق افتاد. یه نفر دو نفر یه بیشتر پای درسش پای منبرش نمیرفت، مجبور شد که اصلا عراق رو ترک بکنه و بره به شیراز که سرزمین اصلی خودش بود و اونجا هم کارش نگرفت و در همون انزوا و اینا از دنیا رفت. این واقعیتی بود و اینکه ملا صدرا رو باعث شدن که از شهر خود شیراز بیاد در برای مدت 10 سال توی کوههای اطراف قم منزل بگیره و در انزوا اونجا زندگی بکنه و اون مهمترین کتابش رو که اسفار باشه و ما امروز به خاطر اون کتاب رو این همه تحصیل میکنیم در اونجا بنویسه، این یه داستان که نادر نیست و تازه در اهل ملا صدرا خوشبخت بود که زنده ماند و کتابش رو فعلا ملا صادق عربستانی که هم اصل ملا صدرا بود و مواجه با همین تکفیرها شد بیچاره وطنش رو رها کرد و تو بیابونا از دنیا رفت و عمرش رو داد به شما. بنابراین فلاسفه اینقدرها از حرمت برخوردار نبودن، باید وجود خودشون رو اثبات میکردن و باید نشان میدادن که بیگانه نیستن با عالم دین و دینداری و جزء خودی ها هستن. اینکه در دوران ما و از حدود 40-50 سال پیش تقریبا به این طرف فلسفه آبروی خاصی در جامعه ما، در حوزه علمیه ما، در دانشگاه های ما، در میان روحانیون ما پیدا کرده است، این یک اتفاق میمونی است که افتاده. به هر حال فلاسفه هیچ کاری نکرده باشند، هیچ خدمتی به عالم بشریت یا به عالم اسلام نکرده باشند، همین که چراغ خردورزی رو روشن نگه داشتن کار بسیار مهمی رو انجام دادن. و شما این رو کوچک نگیرید، زندگی همش موجه، زیر این موجا اگر یه دریای عمیقی نباشه اون امواج به زودی فنا خواهند شد. اون دریای عمیق اون دریای عقلانیت است. یعنی اگر تمام این تکاپوها، این حرکتها، این رفت آمدها، این زد و خوردها، این بگو مگوها به یک عقلانیت عمیقی تکیه نداشته باشد، بازی سرگرمی، بازی کودکانه است و دیر یا زود در فنا خواهد شد. چراغ خردورزی رو اینها روشن نگه داشتن. این هر چیزیست که سید جمال هم فهمیده بود. سید جمال اسدآبادی مدت‌ها در مصر زندگی می‌کرد. یه مرد 100% سیاسی، یه مرد 100% اهل عمل و اجتماعی، یه مردی که مجموع نوشته هایش که در طول عمر نوشته شد از 100 صفحه تجاوز نکنه، اهل کتابت و اهل کتاب نبود، در عین نهایت زیرکی عقلانی داشت. اما این مرد همون مدتی رو که در مصر زندگی میکرد، همون مدتی که محمد عبده رو پرورش داد، همون مدت فرصتی که به دست میآورد اشارات بو علی سینا به شاگرداش تدریس میکرد. یعنی از این که فلسفه رو باید فعال کرد، باید از نو چراغ خردورزی رو روشن کرد، غافل نبود و این تشخیص بسیار صائبی بود که سید جمال اسدآبادی داشت. و اینکه این 40-50 سال گذشته در کشور ما فلسفه اسلامی با همه نشیب و فرازی که دارد، با همه انتقادهایی که برآورده، احیا شده است، زنده شده است و چراغ عقلانیت مجددا نور گرفته است، ما باید بسیار سپاسگزار باشیم و این رو یک واقعه مبارکی در تاریخ اجتماعی سده اخیر خودمون بدانیم. این فلسفه چراغش روشن شد؟ چون متفکران ما خود رو با شبهات تازه مواجه یافتن و احساس کردن که باید این شبهه ها رو جواب داد.
از این نظر مارکسیسم خدمت
از پیامبر نقل شده است. این روایت را غزالی هم در حیار علوم آورده است، دیگران هم نقل کردن که ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، خداوند این دین رو توسط آدم های بیدین تقویت خواهد کرد. اگر یک نمونه از یک مصداق از این کلام نبوی رو شما بخواید پیدا بکنید، همه قصه مارکسیست هست. مارکسیست ها اون چه که نیت آگاهانه شون بود برانداختن دین و دیانت، و توده‌ای ها در کشور ما که اولین حاملان اندیشه مارکسیستی بودن، هم در عرصه عمل سیاسی و هم در عرصه امور فکری و عقیدتی، هیچ روی خوشی به دین و دیانت نشان نمی دادن. و گرچه که آشکارا نمی گفتند که در کار برانداختن دینن، اما اونچه که در عمل انجام می دادن نتیجه جز اون نداشت. آقای کیانوری بعد از انقلاب در اون مناظره‌های تلویزیونی که داشت صریحا رو می گفت، می گفت ما با دین مخالفتی نداریم و حتی در میان اعضای اولیه حزب توده کسانی بودن که نمازشون رو هم میخوندن، اول نمازشون رو میخوندن بعد میمدن توی جلسه شرکت میکردن، این حرفا رو میزدن. اما اون چی که در عمل بود و واقعیت داشت، دکتر ارامی دوستانش با نوشتن مجله دنیا و مجلات بسیاری که حزب توده به نامهای مختلف در شهرهای مختلف ایران داشتن، اینها همشون به دنبال جا انداختن فکر ماتریالیزم بودن. منتها اینها ناآگاهانه و ناخواسته خدمت به فکر دینی کردند و اون که پاره از علما و فیلسوفان دینی رو تحریک کردند برای اینکه با این اندیشه های جدید خود را آشنا کنند و در پی جواب دادن به اونها باشند. در درجه اول اونها رو خوب جذب کنند، هضم کنند و بعد هم بتوانند پاسخ مناسبی برای اونها بدن. دو نفر که کاملا در این میدان نام بردارند همونها بودن که نامشون رو بردن، یعنی مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم مطهری. کتاب روش رئالیسم که آقای طباطبایی نوشت و بعدا هم با حواشی مبسوط آقای مطهری چاپ شد، میتوان گفت که یکی از اهداف اصلیش پاسخ گفتن به نکته ها و مسائلی بود که مارکسیست ها و توده ها در کشور ما مطرح میکردن. حزب توده حقیقتاً یک گفتمان خاص خودش رو در کشور ما ایجاد کرد که هنوز هم به گمان من وجود دارد و مشتریانی داره برای خودش. در مقابل این حزب در مقابل اندیشه های فلسفی بود که به میدان آمد و کوشیدند که با مارکسیسم مقابله فکری بکنند. این یک نوع مقابله بود که در حقیقت می توان اون رو گفت مقابله دنیای کهن با دنیای جدید. مارکسیسم یه اندیشه است که 100% متعلق به دنیای مدرن است و از این موضع که گفتم، یعنی موضع اراده معطوف به تغییر، حرکت می کند. و گرچه که پشتوانه های خود رو، پشتوانه های عقیدتیش از ماتریالیسم برمی گیرد، اما وقتی که نوبت به عمل می رسد اون پشتوانه ها رو چندان در میان نمی آورد و اون چرا که به آدمیان می آموزد این است که دست تصرف رو از آستین قدرت بیرون بیاورن و جامعه خود، اقتصاد خود، سیاست خود رو خود بسازن. مرحوم آقای طباطبایی یا مرحوم مطهری هیچ اینوویشن، هیچ ابداع فلسفی تازه‌ای نداشتن. نه خودشون مدعی بودن و نه محققان آثار اونها چنین چیزی رو در آثارشون می‌یابند. اونچه که در کار اونها دیده می‌شود این است که زرادخانه فلسفی پیشین رو به کار گرفتند برای مقابله و مواجهه با دشمن جدید. اینکه چقدر در این راه و در این کار توفیق حاصل کردند داستان دیگری است و در جای خود باید سخوده شد. مرحوم آقای طباطبایی تقریبا هیچ با فلسفه جدید آشنایی نداشت. مرحوم آقای مطهری اواخر عمرشون آشنایی بیشتری پیدا کرد، اون هم به دلیل اینکه هم نشینی های با استادان فلسفه دانشگاه تهران داشت و بحث هایی رو که متعلق به فلسفه گذشته بود مطرح میکرد و اونها پاره از نکات نو رو مطرح میکردن و اون گفتگو ادامه میافت که اونها هم به صورت چاپ شده الان در آمده و منتشر شده است و می توانید ببینید. و بالاخره اگر یه روزی تاریخ فلسفه در دیار ما باید نوشته شود، همین متون به منزله مصالح اون تاریخ نویسی باید به کار گرفته شود. علی‌ای‌حال گفتمانی که بر مبنای فلسفه اسلامی در کشور ما رواج یافت و مبدعان و مولدانش این دو شخصیت بودند، گفتمانی است که علل اصول عمقا و جوهرا یک گفتمانی است متعلق به دنیای کهن که در مقابل یک گفتمانی که متعلق است به جهان نوین صف آرائی و لشکرکشی کرده است. فلسفه اسلامی ما نه فقط در مقابل مارکسیسم بلکه در مقابل فلسفه های جدید هم کوشید که صف آرائی بکنه. این کار رو هم بیشتر خود مرحوم مطهری کرد، در مقابل فلسفه دکارت، در مقابل فلسفه کانت و امثال اینها که آثارش در کتاب روش رئالیسم آشکار است. در اثر همین مواجهه ها فلسفه ما هم تأثیراتی پذیرفت، یعنی این چنین نماند، ثابت و برقرار پیشین نماند. یه جمله رو مرحوم آقای مطهری در روش رئالیسم دائما تکرار میکند، این گوید که ما تا ذهن رو نشناسیم نمیتوانیم فلسفه داشته باشیم. این حرف رو هیچ کدوم از فیلسوفان ما نگفتند و این حرف دقیقا تحت تأثیر فلسفه های جدید زده شده است. فلسفه های جدید اصلا از مبدا ذهن شناسی و معرفت شناسی حرکت میکنند، همون چیزی که تو فلسفه گذشته ما تقریبا به طور کامل مقفول و متروک بوده است. توجه به مقوله ذهن، توجه به مقوله معرفت، توجه به مقوله محدودیت های قوه عاقله از توجهات میمونی است که در فلسفه ما رخ داده است و مسبوق به سابقه ای نبوده است و باعث شد که قدری در کلام ما، در فلسفه ما، در کلام فلسفی ما تحولات اندکی رخ بده. از این بگذریم و به گفتمان دینی مدرن مسلط‌تری که در کشور ما رواج و غلبه یافت عطف نظر بکنیم. سالهای قبل از انقلاب مردم ما شاهد ظهور یک شخصیت دینی جدید بودند به نام مرحوم دکتر شریعتی. ایشان رو باید مبدع و طراح یک گفتمان دینی جدید دانست که به راحتی و به دقت میتوان اون رو گفتمان ایدئولوژیک نامید. مرحوم شریعتی تحصیل کرده فرنگ بود و بدون هیچ تردیدی متأثر از اندیشه های چپ در دوران خود بود. اندیشه های چپ در چند دهه گذشته تقریبا عموم زیرکان عالم رو تحت تأثیر خود قرار داده بودن، عموم زیرکان عالم رو. بودن کسانی که تأثیر نپذیرفته بودند، اما اونها که تأثیر پذیرفته بودند بسیار بودند و مرحوم شریعتی هم یکی از اونها. شما چه انتظار دارید از یک جوانی که در سنین 20 چند سالگی در فرانسه در اون فضای شور آلود در دوران استقلال گرفتن الجزائر زندگی میکند و درس میخواند و چشمی هم به کشور خود دارد، به دنبال نجات مردم خود هست و برای فراهم کردن یک ایدئولوژی، یک فکر در اونجا میکوشد و رهایی مردم رو میخواهد. چه انتظار دارید چنین کسی چرا به سوی اندیشه های چپ نرود؟ ماها همه فرزند زمانه خود هستیم، بدون استثناء همه فرزند زمانه خود هستیم و نوابغ کسانی هستند که قدری از سر و کله خودشون رو از زیر لحاف زمانه بیرون میآورند. و الا کسی که به تمام قامت از زیر لحاف زمان برون آمده باشه هنوز از مادر گیتی به دنیا نیامده است. اونهایی که متوسطانن، مقلدانن که در زیر اون لحاف خفتند و زندگیشون تا آخر عمر در همون بستر است. نوابق، چالاک‌ها، متحرکان، اونهایی که در رأس هرم تقسیم بندی های اجتماعی قرار می گیرن، اونها یک کمی فرصت می یابن که یک چند لحظه، یک چند روزی، چند ساعتی سرشون رو موقتا از زیر لحاف بیارن بیرون و فضاهای دیگری رو موقتا بنگرند و به آیندگان خبرهای تازه‌ای بدن. انتظار اینکه یک کسی تمام جامعه خود و اندام خود را از غبار اندیشه های زمانه بشوید و سراپا یک انسان جدید الولاده‌ای به شود، انتظار عوض و محالی. مرحوم شریعتی هم فرزند زمانه خود بود، اون چرا که اونجا اندوخته بود آمد و بر جامعه خود خرج کرد و این گفتمان جدید چپ رو با اندیشه های دینی به ازدواج میمونی در آورد و این ازدواج بود که نهایتا یک جشن عروسی به پا کرد که ما نامش به همون انقلاب اسلامی در کشورمون میگذاریم. این مزج و پیوندی که او بین اندیشه های دینی و اندیشه های چپ برقرار کرد، یک مزج و پیوند بسیار دلنشینی هم بود، برای اینکه زبان زمانه بود، منطق زمانه بود، خواسته مردم دوران بود، مقتضای شرایطی بود که مردم کشور ما در او میزیستند و پاسخگوی آتشی بود که همه داشتند و آبی را برای فرونشندن آن آتش در جایی نمیافتند و این خدمت ساقیگری رو به تعبیر اقبال لاهوری شریعتی به عهده گرفت و به خوبی هم اون را انجام داد. زبان روحانیت ما در اون دوران زبان زمانه نبود، گفتمان تازه نبود، آتشی رو فرو نمی نشاند، خبر از جهان تازه و فضای تازه‌ای نمی داد و لذا انگیزاننده و محرک نبود. همه این کارها رو مرحوم شریعتی با گفتمان ایدئولوژیک خود انجام داد و خوب هم به انجام رسوند. خود شریعتی می گفت که مهمترین کاری که من کردم این بود که دین رو به ایدئولوژی بدل کردم. این سخن از خود اوست، می گفت مهمترین عملی و اقدامی که در این دهه اخیر صورت گرفته است بدل شدن دین به یک ایدئولوژی است و این افتخار رو از آن خود میدانست و این رو به منزله یک عمل شجاعانه، فتورانه و مناسب برای جامعه اون روز میشمرد و خواه در این تشخیص خطا کرده باشد، خواه بر جاده صواب باشد، اما اینکه چنین اقدامی ورزید و به چنین عملی همت گماشت جای تردید نیست، قطعاً او به دنبال چنین کاری بود و کمابیش هم این مهم رو عملی کرد و این مقصد رو محقق نمود. خب گفتمان ایدئولوژی که مرحوم شریعتی که در میان گفتمانهای دینی قرار میگیرد مشخصاتش چیست؟ از مهمترین مشخصاتش این است که ایدئولوژیک است. ایدئولوژیک با تعریفی که دادم یعنی مکتبی فکری که معطوف به تغییر است، به شما اراده معطوف به تغییر رو القا میکنه، به شما میگه چه نشستی، چرا تماشا میکنی، بلند شو بر حرکت برای عمل. در اندیشه ایدئولوژیک بیش از اون که حقیقت محور و مدار باشد، حرکت محور و مدار است. هر چه که بوی ماندن، بوی رکود، بوی ایستادن، بوی توقف بدهد محکوم است، از پیش محکوم است، جای بحث ندارد. اون چه که از جنس تلاش، حرکت، چالاکی و سرعت باشد اون مطلوب است و مستحسن است. لذا ثبات اصلا مورد بحث و مورد تحسین قرار نمی گیرد. تغییر همه دنیا در حال تغییر دیده می شود، ما هم باید پا به پای دنیا در حال تغییر باشیم. همه تاریخ تغییر است، جنگ است، زد و خورد است، سکون در او دیده نمی شود، لذا ما هم باید پا به پای تاریخ به حرکت بیفتیم. اصلا شما هیچ اندیشیدید به این کلمات پیشرو، ارتجاعی؟ اینا همون معادل کافر و مؤمنن در مکتب های دینی. در ایدئولوژی های غیر دینی که گفتم کافر و مؤمن دارن، کافر و مؤمنشون با این القاب نامیده می شوند. به کسی که نمی پیوندد به قافله تکامل یا به اون مکتب تکامل یابنده به او ارتجاعی می گوید یا مرتجع، و اون کسی که می پیوندد به مکتب پیشرو به او هم پیشرو می گوید. خب ارتجاعی و مرتجع یعنی چیه؟ یعنی کسی که از قافله عقب مونده. اصلا تصویر بر اینجا تصویر یک قافله متحرک است، تصویر یک خانه نیست، تصویر یک کارخانه نیست، تصویر یک موجود، یک کاروان در حال حرکت است. اگر شما از این کاروان عقب موندین، مثلا خود این عقب موندن نشون میده که شما باطلید، شما اوتین، شما باید برید بالاخره یه فکری به حال خودتون بکنید. اگر هم با این قافله اومدید که یعنی پیشروید، یعنی مؤمنید، یعنی خوبید، یعنی سعادتمندید، یعنی همین چیزا. تعاریف هم بر حسب حرکت داده میشود، یعنی اینجا از حق و باطل استفاده نمیشه، بر حسب حرکت. مرتجع یعنی اون که حرکتش کنده، اونی که عقب مونده به دلیل کندی حرکت. پیشرو یعنی اون که میرود و میدود و پیشتر از دیگران است و جلوتر از تاریخ میرود و غیره. ملاحظه بکنید گفتمان ایدئولوژیک اینها رو به طور طبیعی با خود دارد، در میان میابرد. در گفتمان ایدئولوژیک مرحوم شریعتی که وارد اندیشه دینی ما کرد، شخصیت‌های تازه هم جان گرفتن، همون شخصیت‌هایی که قبلا بودن اما بوی دیگری می‌دادن، خوی دیگری داشتن، معنی دیگری. اینها خو و بو و عطر و معناشون کاملا عوض شد. این رو با بارها گفتیم و الان هم اینجا دیگه تکرار می‌کنیم. امام حسینی که شریعتی میگفت، امام حسین هم تو روزخونه میگفتن، اگه همون بود خب شریعتی هم یه روزخان دیگری بود، اینطور نبود. امام حسین شریعتی جان دیگری داشت، یه معنی دیگه، یه آدم انقلابی بود. پیغمبر پیغمبری نبودش که در اندیشه سنتی معرفی میشد، نه اینکه پیغمبر انکار بشود که وحیی چیزی به او رسیده یا نرسیده، ولی اون بحثا دیگه بحثای درجه اول نبود. پیغمبر پیغمبری بود که یه انقلابی تو جامعه خودش به راه انداخت، یعنی اصلا با این صفت با این سمت معرفی میشد، یه حرکتی رو در یه جامعه راکدی پدید آورد. همه پیامبران این چنین بودن. من این رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. در انگلستان بودم دوران تحصیل، نزدیک 25 سال پیش، و با دوستان این جلسه ای داشتیم، روی آیات قرآن بحث می کردیم. بعضی از دوستان ما که با اندیشه‌های مرحوم شریعتی آشنایی بیشتری داشتن، اونها هم در جمع بودن. یادمه که راجع به انبیا و دعوت انبیا صحبت می کردیم. یکی از دوستان ما که از همون آشنا تران و اندیشه مرحوم شریعتی بود، به طور خیلی عادی صحبت می کرد در جلسه. می گفت بله، هر وقت که در یه جایی یک پیغمبری کارش به پایان می رسید، پیغمبر دیگری می آمد و حرکت رو ادامه می داد. من هیچ وقت شوکی که این سخن به من وارد کرد تا امروز فراموش نمی کنم. من یه مرتبه احساس کردم که عجب، از پیامبری یک تعریف دیگری داده می شود. اون دوست ما که می گفت هیچ توجه نداشت، احساس می کرد که کلمات عادی رو به کار می برد. این که پیامبری یعنی یه حرکت تازه ایجاد کردن، مفهوم موزمان، مفهوم نهضت به دعوت انبیا و به پیامبری انبیا دادن، این شاید امروز برای ما سکه رایج باشه، یک سخن خیلی عادی باشه، ولی شما این رو باور کنید که 25 سال پیش اصلا عادی نبود. این گفتمان جدید از پیغمبری رو و حرکت پیامبران رو به صورت یه نهضت، یه موزمان اجتماعی دیدن، یک انقلاب شمردن و مدینه ساختن، اینی که امروز آقای خاتمی میگه که سیویل سوسایتی ما، این جامعه مدنی که ما میگیم بر اساس مدینه و نبی تحلیل و تعریف میشود، این آشکارا اقتباس کردن از گفتمان شریعتی است. شریعتی اصلا بود که اولین بار اومد گفت که پیامبر ما با بقیه فرق داشت، پیامبر مدینه ساخت و این مدینه ساختن معنای خاصی داشت وقتی که او به کار می برد. یادمه که می گفت که اصلا کلمه سیته دقیقا به معنای مدینه است. منتها مدینه نیه شهری که چند تا خونه یه گلی و خشتی اون توه، مدینه یه جامعه، به اصطلاح امروز جامعه درست کرد، معیار داد، کانستیتوشن نوشت که نوشت پیامبر، و یک نظام تازه رو اونجا طراحی کرد. مفهوم مدینه، مفهوم این که در جامعه ما دو قطب داریم، این مفهوم زر و زور و تزویر شریعتی می گفت و بعدن هم گفت هر چی غیر از اون گفتم زائد گفتم و لب حرف من همینا، این حرف کوچکی نبود، این رو راحت در گفتمان دینی در آورد. منتها خب این سخن که جامعه بومی داشت، ریشه های غیر بومی داشت، مرحوم شریعتی تقسیم بندیش در جامعه همین تقسیم بندی طبقاتی بود، جای حرف نداشت، یه طبقه محکوم داری یه طبقه حاکم داری. اما برای نامگذاری این طبقات از ادبیات مارکسیستی استفاده نکرد، از اندیشه ها و اصطلاحات و ترمینولوژی دینی استفاده کرد. طبقه مستضعفی، کلمه مستضعف مارک اندیشه شریعتی روش خورده است. این کلمه قبلا مصرف نمیشد تو ادبیات دینی ما، تو قرآن ما بود، نه اینکه نباشه. و نما بنورید و انما نعلى الذين استضعفوا فلا ارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث القرآن بود. کلمه استضعفوا یعنی مستضعف شدن، یا مالکم لا تجاهدون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء تو قرآن هست، اما استفاده نمیشد، به کار گرفته نمیشد. برای یک تئوری سازی انقلابی مورد مصرف قرار نگرفته بود. شریعتی کلمه مستضعف و استضعاف رو وارد گفتمان دینی خودش کرد. شهادت همیشه بود، اما مرحوم شریعتی کلمه شهادت، مفهوم شهادت رو دوباره زنده کرد. شما فراموش نکردید که تز مرحوم شریعتی راجع به امام حسین که پارسال هم اینجا ما درباره‌اش سخن گفتیم، تز ایشان این بود که امام حسین میدانست که حکومت نصیب او نمی‌شود، یعنی آرایش قوا رو به خوبی مد نظر داشت و میدانست که توی جنگ روبرو حتما او از میان خواهد رفت، جای بحث نیست. پس قیام او برای چی بود؟ قیام او قیام شهادت طلبانه. می گفت که با شهید شدن من مشروعیت نظام اموی زیر سوال خواهد رفت، مردم خواهند گفت که این چه نظام قسی القلب از خدا بیخبری است که حتی حاضر است نوه پیغمبر رو بکشند. امام حسین تنها سرمایش خونش بود، گفت این رو هم میدم برای اینکه آبروی نظام بره همین، ولی میدونست که با کشته شدن او نظام اموی بالفعل بر نمی افته، میدونست که یزید هم حکومت رو درستی تقدیم رو نمی کنه، میدونست که در یه جنگ هم پیروزی نظامی نصیب او نخواهد شد، همین رو میدونست. تحلیل مرحوم شریعتی این بود، تنها چیزی که او مد نظر داشت این بود که من یک متاع بیشتر ندارم، اونم متاع شهادت است، این دیگه میتونم که شهید بشم، اما شهید شدن من شهید شدن یه آدم عادی نیست، این صدا بلند میشه، این سوال در اذهان می روید و می جوشد و مردم این نظام رو مورد سوال قرار خواهند داد که شماها کارتون به کجا رسیده که حاضر فرزند پیغمبر هم سر شروع برید به این راحتی. این کوس بیدینی اینها رو به صدا در خواهد آورد و نهایتا هم اونها رو برخواهد انداخت. البته همطور هم شد، منتها یه قرن بعد از امام حسین، اما این لرزه ها از اونجا شروع شد تا نهایتا به یه زلزله بزرگ مبدل شد و اونها برافتاد. خب مفهوم شهادت رو از این طریق شریعتی وارد گفتمان دینی ما کرد و مفهومی است که حتی الان هم زنده است. شهادت همیشه بود، ولی کار شریعتی هم تو خودش گفت تصفیه و استخراج منابع فرهنگی. میگه ما منابع فرهنگی داریم، اما اینها همطور زیر زمین زیر خاک تاریخ مونده، کسی استخراج نمی‌کنه مواد گرانبهایی که در اون هست، اون شروع به استخراج. شخصیت های دیگه، ابوذر رو شریعتی جان تازه داد، زینب رو جان تازه، اینا دیگه تبدیل شدن به شخصیت های دینی بسیار معتبر. همون موقع خیلی ها بودن که می گفتن ما اسلام به خاطر علیش میخواییم، ما اسلام به خاطر امام حسینش میخواییم، ما با بقیه کار نداریم، چون بقیه هم ظاهرا با ما کار نداشتن، ما نقشی و نشان چندان برجسته از ما در تاریخ نمیبینیم. واقعا این تشیع علوی و تشیع صفوی که مرحوم شریعتی مطرح کرد و اخیراً هم کتابش اجازه طبع و انتشار یافته است، خب کار جسورانه‌ای بود انصافا. توضیح این مطلب که ما یه تشیعی داریم که صفویه برامون درست کردن و توی این تشیع خون کارش تخلیه کردن مردم است. تو این تشیع لعنت کردن به و سب به خلفای دیگران سبب می آورد. تو این تشیع آدم هرچه خرافی تر باشه به خدا نزدیکتر است و امثال اینا. و یه تشیع علوی هم داریم که درست اوصافی دارد مقابل این تشیع صفوی. عنصر تاری جامعه شناختی رو و تاریخ شناختی رو وارد فکر دینی کرد، این گفتمان دینی که شما اونچه که به نام دین به دستتون میدن فکر نکنید از اول همینطوری بوده. ممکنه هزار ملق زده باشه، هزار چرخ زده باشه، هزار منافع و مطامع سیاسی در رو به کار رفته باشه تا به شکل شمای امروزی در آمده باشه. اینا رو باید پوسته های تاریخی رو از تنشون در بیارید و بدانید که از کجا آمدن و آب رو به سرچشمه های اصلی برگردونید. از مفاهیم دیگری که مرحوم شریعتی آورد، خود زنده کردن چیزی به نام نهج البلاغه بود. این خیلی جالبه، در گفتمان دینی قبلی ما فقه و رساله و اینا خیلی برجسته بودن. و این طبیل کتاب عملی برای مردم رساله عملیه بود که احکامشون رو از رو اون ببینن، چه احکام حج باشه، چه نماز باشه، چه معاملات باشه، چه تجارت باشه، چه خوراک‌های حلال باشه یا حرام باشه. و فقه هم برجسته ترین علوم دینی شمرده میشه. در این گفتمان جدید واقعا کتاب نهج البلاغه یکی از مشخصات گفتمان جدید بود. امیرالمومنین تنها کسی بود میان پیشوایان شیعه که فرصت یک حکومت سیاسی موقت رو پیدا کرد، 5 سال. و همه این خطبه های نهج واقعا متعلق به همین دوران است. قبلا ایشون هیچ سخنرانی نمی کرد. و اتفاقا کتاب نهج البلاغه کتابی است که علمای دینی و فقها هیچ مورد استفاده قرار نمیدادن. میگفتن سندیت هم نداره. خیلی اعتبارم روش قائل نبود. و از عجایب این است که کتاب نهج البلاغه را اول چپهای عراقی کشف کردن و ترویج کردن. بعدن شیعیانی که خودشون پیروان علی میدونستن تو ایران این کتاب رو کشف کردن و ترویج کردن. و الان البته به صورت یک کتاب خیلی رایج در آمده. کتاب نهج البلاغه کتابی است که همین الان هم چندان مورد توجه پاری از روحانیان ما نیست، خیلی هم دوستش ندارن، برای اینکه این کتابی است که آشکارا به درد حرکت‌های ایدئولوژیک، حرکت‌های سیاسی، حرکت‌های انقلابی می‌خوره. امیرالمومنین تو درگیری‌های سیاسی زمان خودش این مفاهیم رو به کار می‌گرفت و اندیشه‌های سیاسی خودش رو بروز می‌داد. چند ماه پیش که اینجا خدمت دوستان بودم و راجع به عدالت علی سخن گفتم، نمونه هایی رو از کلمات امام علی در نهج البلاغه اینجا ذکر کردم، نمیخوام تکرار بکنم. نهج البلاغه بدل شد به یک کتاب معتبر و مورد استفاده. جوانان ما خیلی نهج البلاغه میخوندن، شاید از قرآن بیشتر میخوندن. رساله و اینها اهمیت پیشین خودش رو از دست داد. از مطالب جالب این است که خدای این گفتمان هم خدای متفاوتی بود. ببینید یه دعایی هست که در پس از افطارهای ماه رمضان خوانده می شود به نام دعای افتتاح. در این دعا چند تا صفت برای خدا آمده است. خب خداوند گفته شده است که 1001 اسم داره دیگه، نه؟ یکی از اسمهای خداوند که اتفاقا توی اون دعا آمده است این است که خداوند قاسم الجبارین است، یعنی کمر جبارا و دیکتاتورها رو میشکنه. این خب 1001 اسم داره خدا، اما اگر در یه گفتمانی این اسم خدا مورد استفاده قرار گرفت و اسمای دیگر خدا کنار رفت، این معناش این است که ما توجه به یک جنبه و یه بعد خاصی پیدا کردیم و میخوایم بر او انگشت تأکید بگذاریم. خدای قاسم الجبارین، رب المستضعفین، این جزء اوصافی بود که توی این گفتمان جدید ایدئولوژیک در آمد. در کنار این مطلب پایگاه سنتی گفتمان کهن یا گفتمان ما قبل مدرن کجا بود؟ مساجد بود. به طور خیلی طبیعی این گفتمان جدید پایگاه پیشین رو از دست داد. این راش نمی‌دادن. شریعتی تو مساجد دیگه تقریبا سخنرانی نمی‌کرد.
شریعتی و همفکرانش.
نمیذاشتن سخنرانی بکنه.
اینکه شما میبینید حسینی ارشاد کانون توحید و امثال اینها ساخته شد، اینکه شما میبینید شریعتی رو به دانشگاه دعوت میکردن و سخنرانی بکنه، نه به خاطر این بود که شریعتی شخصیت دانشگاهی بود و تحصیل کرده خارج بود، فقط این نبود. یک دلیل دیگه این بود که اصلا اون پایگاه های سنتی به اینا جا نمیدادن، پایگاه نمیدادن، اینا مجبور بودن خونه خودشون رو بیرون از مسجد درست بکنن. دقیقا شبیه اون چی که در تاریخ تصوف ما اتفاق افتاد. صوفیان ما رو به مساجد ما نمیدادن و اینا رفتن خانقاه درست کردن برای خودشون. خانقاه یعنی همون خانگاه دیگه، همون دیگه معرب شده شده خانقاه، یعنی خانه، یه خانه و جایگاهی، یه خانه‌ای برای خودشون درست کردن برای اینکه اونجاها جایی نداشتن، مذموم بودن، محکوم بودن، چپ چپ بهشون نگاه می‌کردن، حرفاشون نمی‌تونستن بزنن و راشون گرفتن رفتن. از همون گذشته هم این بحث بود که بعضی هستن که نه در خانقاه راه دارن، نه در مسجد راه دارن، نه در میخانه راه دارن، یه فلز سال سرابه ای دارن. گفت نه در مسجد دهندم ره که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. ولی میان مسجد و میخانه راهی قریب و عاشقم اون ره کدام است. مرحوم شریعتی در واقع و همفکرانش به یک چین وضعیتی روبرو بودن، در حالی که گفتمان کهن ما در همون دوران به مطهری و روحانیانی مثل او به مساجد راهشون میدادند و اونها پایگاه خودشون رو مطلقا در اونجا از دست نداده بودن و جای محترمی در اونجا داشتن، ولی این گفتمان و حاملان این گفتمان در اونجاها جایی نداشتن. در یه مصاحبه که یک سال پیش با من میکردن، من همین نکته رو به اونها گفتم که کسانی مثل بنده امروز تو همون حسینی ها هم دیگه رامون نمیدن، یعنی باید یه خونه و یه جایگاه دیگه ای ما درست بکنیم. حقیقتا اینطوری شده است و این فرآیند طبیعی است. یعنی وقتی که یک گفتمان تازه ای از راه میرسد، مثل این که همه چیز، همه متعلقاتی رو که مناسب با خودشه باید بسازد، باید پدید بیاورد، باید فراهم بکند یا فراهم میشود و حول او تنیده میشود بدون شک. در مورد گفتمان مرحوم شریعتی که در انداخت، خب چنین چیزی به طور طبیعی پدید آمد. خیلی کسا که مسجد نمی رفتن اما پای صحبت او می آمدن و نفوذش هم پارش اتفاقا به همان دلیل. از مشخصات گفتمان جدید که باید سخنمون رو به پایان ببریم، این است که گفتمان جدید، چه این گفتمان ایدئولوژی که مرحوم شریعتی با مشخصاتی که ذکر کردم و چه گفتمان دیگری که نام رو گفتمان دموکراتیک میگذاریم و انشاءالله بعداً در برای سخنوانیم گفت، از مشخصات این دو گفتمان که گفتمان جدیدن این است که بدون روحانی و بدون روحانیت هست. اصلا روحانیت پاسدار جهان رازآلود است و متعلق به همان جهان است و نقش نگهبانان یک مجموعه رازآلود رو بازی می کنند. خودشون هم اتفاقا سعی می کنند که موجودات اسرارآمیز و توداری جلوه بکنند. بنده یکی از بزرگترین جرمهای خودم رو این می دونم و بعدنم البته از زبان دیگران و گفت جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. دوستان دائما به من نوتیس می دن و ببخشید. بله چشم، حتما الان ختم می کنیم. من یکی از بزرگترین جرمهای خودم رو همین می دانم که یه مجموعه رو که هم نگهبان راز است هم خودش رازآلود است، من کوشیدم تا قدری از اسرار او پرده برداری بکنم. یادم میاد یکی از علمای بزرگ در قم یک دفعه خودش به من میگفت، میگفت این حرفایی که میزنی در جمع نگو، در میان مردم نگو، بیا به خود ما بگو. این حرف رو شما از دیدگاه منافع صنفی فقط نبینید، منافع صنفی هم توش هست، بخواه روحانیون و ما آدم هم بشر هم مثل همه ما، هم خونه میخوان، هم خوراک میخوان، هم همسر میکنه، همه چی، لذا همین این مقتضیاتی که همه ما گرفتارشیم اونا هم گرفتارشن، از این بابت هیچ تفاوتی با دیگران نداره. ولی یه خصوصیت تاریخی هم دارن. اون خصوصیت تاریخیشون اینه که این مهمه باید دانست، اون خصوصیت تاریخی این است که اصلا بقای اینها، قوام اینها به این است که یه مجموعه اسرارآمیزی جلوه بکنن که توی خودشون یه چیزایی رو دارن که دیگران نباید از اونها باخبر بشن. دین یک پراپرتی، ملک عمومیه. شما ممکنه که بگید که مثلا فرض کن تجار برای خودشون یه زبون زرگری دارن و میگه خودشون یه حرفای میزنن، بسیار خوب، مال خودشون. اما یه عده‌ای که کارشون آموختن دین به مردم است، معنی نداره که اسراری داشته باشن که اسرار مردم نباید بفهمن، نباید بشناسن. و شما ملاحظه بکنید هنوز که هنوز روحانیت ما کتاب خودشو به عربی می‌نویسه. این یکی از حرفایی بود که من با اونا داشتم و در نوشتهای خودم هم آوردم. گفتم آقا شما ایرانی هستین، شما زبانتون فارسیه، شما مثلا عربیایی که می‌نویسین نه عرب می‌فهمه نه عجم، ولی اینکه نه عربی درستیه نه فارسیه. آقا این چه جور، این چه کار عبثی است که شما دارید می‌کنید؟ ولی من می‌دونم سرش چیه، من می‌دونم سرش چیه. سرش همینه که عربی نوشتن عامه سر در نمیارن ازش. مردم عمومی ما، عمومی مردم ما عربی بلد نیستن دیگه. عربی وقتی نوشته میشه در واقع خود به خود حریمدار و حساردار میشه و عموم مردم نسبت به اون نامحرم باقی میمانن. اصلا سرش اینه. و الا واقعا اون عربیایی که اون تر اون کتابو هست ارزش ادبی نداره. بله یه وقتی خب در گذشته زبان علمی عربی بود و زبان فارسی هم هنوز زبان فارسی کاملا روانی نشده بود، یه زبان ناهمواری بود، نشای فلسفه غیر خوبی به این زبان بیان نمیشد. داره حالا چی؟ بعدش هم این که اگر ما عربی بنویسیم فقط اهل فن میخونن، یا اهل فن و اهل، شما به زبان فارسی بنویسیم که اونایی که اهل فن نیستن بخونن اهل فن بشن، بعد زبان فارسی رو از این طریق غنی بکنید. ولی این استدلال به خرج کسی نمیره، چون ریشه اون کار چیز دیگری است. ریشه‌اش همونیست که عرض کردم، یه مجموعه متعلق به جهان رازآلود، خودش هم میخواد رازآلود بماند، کسی از درون او چندان خبر نداشته باشه، حرفاش مال خودش باشه، با مردم یه جور برخورد بکنن، با بیرون یه جور برخورد بکنن، با درون یه جور دیگری برخورد بکنن. و هر کسی که این راز رو پاش بکنه، گفتان یار کسو که سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار رو پیدا می‌کرد. ما در جهان حاضر این رو داریم. اما از اون طرف شما وقتی که به عالم روشنفکری دینی و گفتمان ایدئولوژیک و دموکراتیک میرسید، روحانی نداره. به چند سبب روحانی نداره. یکی اینکه روشنفکری دینی از راه دین ارتزاق نمی کنه و تعریف روحانیت این است که از راه دین ارتزاق می کنه و من اینو به بحث تفصیل در نوشته های خودم آوردم. اما دلیل دیگرش که اکنون عرض می کنم و مناسب است با بحثی که الان داریم این است که اصلا روحانی داشتن مال وقتی است که شما توی فضای رازآلود میخواید زندگی بکنید. یک کسانی هستن که محرم اسرار عالمن، اون اسرار رو میگیرن پیش خودشون، یه بخشیش هم حالا آیا به شما بدن آیا نه، این میشه روحانیت. مثلا واقعا تعلق جوهری به اون گونه جهان و به اون گونه فضا داره. وقتی یه گفتمانی بناس رازآلود نباشه، یه گفتمانی برهنه پوشیده نیست، به این معنا نمیتونه روحانی داشته باشه، محرم اسرار داشته باشه، حاملان اسرار داشته باشه، یه طبقه داشته باشه که تو خودش یه چیز باشه با بیرون خودش یه جور دیگری باشه. علاوه بر این که ارتزاق از اسرار نمیکنه، ارتزاق از راه دین نمیکنه، منطق اون مجموعه اجازه پدید آمدن به این طبقه رو نمیدهد. منطق اون مجموعه اجازه پیدا میکنن چون راز برمیان نیست تا کسانی حاملان اون رازها باشن و رازها رو با دیگران به مقدار لازم در میان بگذارن. چون این چیزی نیست. لذا شما میبینید چه در گفتمان ایدئولوژیک و چه در گفتمان دموکراتیک ما روحانی، روحانیت این قشر رو اصولا نداریم و نمیتوانند هم پیدا بشوند. و این هم از مشخصات گفتمان مدرن است. جهان مدرن در مقابل جهان گذشته جهان برهنه است. یعنی بنابراین است که راز در میان نباشه. خود دین هم با اینکه از دل عالم پر راز بالا آمده است، اما وقتی که به دست ما رسیده و در میان ما در آمده دیگه خودمانی شده. دیگه اون لباس‌های رازآلود خودش رو کنده است، در میان ما نشسته است و از ساکنان این کوی شده است. و به همین سبب هم وقتی که روشنفکران دینی از شخصیت‌های دینی سخن میگن، از مفاهیم دینی سخن میگن، دیگه شما اون تعبیرات قدسی و رازآلود و متعلق به عالم برین رو در گفته‌ها و نوشته‌های اونها نمی‌بینید. یک گفتمان دیگر باقی مانده است که گفتمان دموکراتیتون رو نامیدیم که انشالله برای نوبت بعد میذارن. فقط از باب این که اشاره کنن، گفتمان ایدئولوژیک رو من گفتمان سرخ مینامم و گفتمان دموکراتیک رو گفتمان سبز مینامم و گفتمان سرخ رو پشت سر میذاریم و منتظر گفتمان سبز در هفته های آینده خواهیم بود. بسیار متشکرم، همه رو به خدا میسپارم. دوستان ظاهرا میگویند که فرصت زیادی برای سوال و جواب نیست و دربان بله قصه بگه آشکار از پوشیده نیست که اینجا رفته گذشته نیست که ما یک خطایی کردیم، هم من قدری دیر خدمت دوستان رسیدم، هم سوال و جواب طول کشید و دربان رو اینجا عصبانی کردیم و بنابراین پاس او رو هم برداشت. یک سوال رو بله بفرمایید.
فکر میکنی اگه دکتر شریعتی امروز زنده بود که روحش زنده، آیا راضیه به هدفش نبینه که یاد هست؟
آموزش و پرورش میفرمایید خصوصا؟
نه تقدیرش روی جوان هست.
والا آخه من نمیدونم حالا حد رضایت مرحوم شریعتی چی بوده، ولی این رو میدونم اگه مرحوم شریعتی بود کامیابی خودش رو اجمالا میدید، یعنی در این که فرد موفقی بوده در تاریخ ما جای تردید نیست، همه ما بهش نمره بالایی میدیم از حیث درجه توفیقی که داشته.
یعنی مرحوم شریعتی الان در حال حاضر
کارش بیشتر حرکتی هستن یا بیشتر بیارتش؟ خب اونو اگه سوالتونه اجازه بدید که ما برای دفعه بعد بگذاریم. من بعد اون گفتمان دیگر رو هم خدمت شما عرض بکنم که وقتی جنبندی روشنتر و متقنتری انشالله داشته باشیم. همینجا هم برای مرحوم شریعتی هم طلب آموزش میکنیم. دو هفته آتی هم سالگرد وفات ایشان است. خدا رحمتش کنه، خداوند رحمتش رو نصیب یکایک ما هم بکنه.